بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المعید والرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوی به انسجام و وحدت بین مؤمنین اهمیت فراوانی قائل هستند، لذا سعی میکنند دستورات مفصلی که اولیاء دین در این باره بیان کردن رو در همه حالات و مراحل به کار بگیرند و وحدت اجتماعی رو تقویت بکنند. در نوبت‌های قبل به مواردی که مربوط به ارتباطات اجتماعی، انس و مودت و هر چیزی که مؤاخات و برادری اسلامی رو تقویت میکنه و بیشتر میکنه اشاره هایی رو داشتیم. در این نوبت هم برای تتمیم بحث به بعضی از نکات دیگر با توجه به روایاتی که از معصومین علیهم السلام رسیده اشاره میکنم. امام باقر علیه السلام فرمودند خدا بیامرزد کسی را که بین دو دوست ما الفت برقرار کند. ای گروه مؤمنان، به یکدیگر مهر و محبت بورزید. این خدا رحمت رحم الله امرئن، خدا رحمت کنه کسی که اقدام بکنه برای ایجاد محبت و الفت و مهربانی که بین دو نفر از بین رفته او رو دوباره برقرارش بکنه. این جزء دستورات اسلامی است. یکی از وظایف اهل ایمان تلاش برای تألیف بین قلوبه. در شبهای قدر هم این رو اعلام کردیم، اون هفته هم به نظرم عرض کردم که نباید بین اهل ایمان غل و کدورتی باشه. باید با هم دیگه کدورت ها رو کنار بگذارن، رفاقت ها رو از سر بگیرن. شیطان معمولا این وسط میونداری میکنه و خیلی از وقتا موفق شیطان متاسفانه. باید اجازه میدونداری به شیطان نداد تا میشه نگذاش تفرق ایجاد بشه. امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلمین در وصیتشون به محمد ابن حنفیه فرمودن در اثر شک و گمان پیوندت رو از برادر خود قطع نکن. یه گمانی میکنه، میگه اونجا این یه کاری کرده بود، پس منظورش این بوده، پس حتما میخواسته اینو به من بگه، پس حتما هفتش تا پس و پیش میکنه، بعد رابطه الفتی و مودت رو به هم میزنه. بعد حضرت فرمودن و بدون رضایت وی از او قطع رابطه نکن، شاید عذری دارد و تو او را سرزنش میکنی. هر که پوزش خواست عذرش را بپذیر. اینم یکی از آداب اسلامیه، چه راست باشد چه دروغ، عذرش عذر که میخواد ولی داره دروغ میگه. شما به گوش خودت شنیدی و مطلب برات یقینه ولی اون عذر میاره، میگه بپذیر تا به شفاعت نائل گردی. یعنی یکی از اون چیزهایی که زمینه شفاعت رو فراهم میکنه اینه که انسان عذر پذیر، عذر خواهان باشد. نکته دیگری که در این روایت باز دقت بکنیم این است که خدای نکرده برخلاف روش اسلامی عمل نکنیم. بعضی وقتا افراد هستن بر باطل خودشون پافشاری دارن، اصرار هم دارن. خب وقتی کسی برای کاری که کرده پشیمانه و عذرخواهی میکنه، علتش رو هم بیان میکنه، نپذیرفتن کار خوبی نیست. البته این توجه داشته باشید که محدوده این اموری که عرض میکنه مسئله فردی و شخصیه، ولی مسئله اجتماعی کلان که حالا مثلا یک کسی یه جنایتی مرتکب شده بعد میگه حالا عذرخواهی میکنم، اون بحثش اونجا نیست، اشتباه نکنید. تو مسئله روابط برادرانه، روابط خانوادگی، همسایگی، کدورت هایی که پیش میاد، منظور بیشتر اونه. رسول خدا به مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه وصیت فرمودن یا علی من لم یقبل من متنسل عذرن صادقن کان او کاذبا لم ینل شفاعتی. هر که عذر عذرخواهی رو نپذیره، چه راست یا دروغ، به شفاعت من نائل نمیشه. شبیه همون روایت قبلیست. تا اونجا که میشه باید نگذاریم مشاجره صورت بگیره. فضای خصومت و دشمنی رو باید از بین برد. باید عزت مؤمنین رو تقویت کرد. امام صادق علیه السلام فرمودن، رسول خدا فرموده هر وقت که جبرئیل پیش من میآمد مرا موعظه میکرد، آخرین سخنش با من این بود که از خصومت با مردم بپرهیز، زیرا خصومت عیب نهفته را آشکار و عزت را از بین میبرند. کسی که اهل خصومت، اهل جر کشیدن و بالاخره یکی به دو کردن هست، اون مسائل درونیش و اون عیوب درونیش آشکار میشه، عزتش هم در مقابل دیگران از بین میره. اینم یه مورد. مورد دیگری که بعد رعایت بکنیم، اتصال و ارتباط. تا اونجایی که ممکنه قطع رابطه دوستی نباید کرد. قهر کردن و فاصله گرفتن به عنوان قهر، این هم یه کار اشتباهی است، اسلامی نیست. گاهی دیده میشه دوستانی که اظهار میکنن با هم دوست بودن مدتی، میگه بله من با فلانی الان 3 سال ندیدمش، 2 سال دیگه با هم حرف نمیزنیم، چند ساله با هم قهریم. این اصلا درست نیست. این هم باز روایاتی در مذمتش داریم، جز کارهای غیر اسلامی است. امام صادق علیه السلام فرمودند، پدرم فرمود از رسول خدا که رسول خدا فرمودند ایما مسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثا لا یستلحان الا کان خارجین من الاسلام ولم یکن بینهما ولایه. هر وقت 2 نفر مسلمون، 2 تا از اهل ایمان، برادران اسلامی، از همدیگه با قهر جدا باشند، 3 روز در اون حال بمانند و آشتی نکنند، هر دوشون از اسلام خارجه. خیلی عجیبه. و بین اونها دوستی دینی نمیماند. حالا امکان داره بعضی وقتا یه جدایی صورت گرفته باشه، ولی از روی قهر نباشه، از روی ناراحتی از همدیگه نباشه، فاصله افتاده، تمایلی ندارن با هم مواجه بشن، اما قهرم نیستن، با هم دیگه بدم نیستن، اون رو نمیگه ها. کسی که قهر کرده اصلا پشت سر حرف میزنه، دیگه نمیخواد طرف رو ببینه. فا ایهما سبق الى کلام اخی کان السابق الى الجنه یوم الحساب. کان السابق، بله، الى الجنه یوم القیامه. اون کسی که سبقت بگیره به اینکه شروع کنه به صحبت کردن، در حقیقت او به سمت بهش سبقت گرفته و کار رو جلو برده. شبیه این روایت باز از رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم. که لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق 3. برای مسلمان جایز نیست که بیش از 3 روز با برادر دینیش فاصله داشته باشه و قهر کنه، با قهر از او جدا باشه. بعضی وقتا میگه آقا ما با ایشون از نظر فکری 2 تا هستیم، ایشون توی فضای ضد انقلاب مثلا توی فضای دیگه هست، من توی فضای فکری دیگه هستم، اعتقاداتون با هم دیگه جور در نمیاد. اونم باز مجوز نیست برای جدا شدن. و نمیتونه انسان دوستیشو به هم بزنه مگر اینکه این ارتباط آنچنان تأثیرگذار باشه که هم دنیای انسان رو، هم آخرت انسان رو، هم دین انسان رو به خطر بندازه. بعضی وقتا افراد تأثیر میگذارن رو فرد دیگه. بله، اگر با یه بیدینی شما دوست شدید یا او بیدین شده، بعدم اینقدر روی شما تأثیر میگذاره که احتمال داره شما رو از حالت صداد و صلاح خارج بکنه، بله اونجا جایز نیست. ولی در غیر این صورت نمیتونیم به خاطر اینکه عقاید او با ما دیگه جور نیست پایش به هم بزنیم. امام صادق درباره مردی که با خویشاوندان خودش به خاطر اختلاف مذهب، مثلا این شیعه بوده او اهل سنت بوده، یا یه عقیده داشته او یه عقیده دیگری داشته مثلا، قطع رابطه کنه، میگه سوال کردم. این ابوبصیر میگه، ابوبصیر میگه من سوال کردم، حضرت فرمودن، یعنی اینجوری سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یسرم و ذوی قرابه ممن لا یعرف الحق، او اقرباء من هستن اما حق رو زیر بار نمیرن، شیعه نیستن مثلا. قال لا ینبغی له ان یسرمه، سزاوار نیست که شما خویشاوندی رو قطع بکنی مگر عرض میکنم اثر بگذار. اینم یه مطلب. یکی دیگر از وظایف برادری و ارتباط بین احبه و دوستان این است که از لغزش ها و خطاهای همدیگه چه کار بکنیم؟ چشم‌پوشی داشته باشیم. بنابراین اگر کسی مواظب لغزش های دیگری بود، نشسته یه گوشه دائم یادداشت میکنه که این دوستش در فلان جا چه کار کرد، جستجو میکنه، این کار هم نکوهش شده و مذمت شده. امام صادق علیه السلام فرمودن دورترین بنده از درگاه خدای تعالی کسی است که در حال دوستی و برادری با شخص دیگر لغزش های او رو به خاطر بسپارد تا روزی از او برای لغزش هایش سرزنش کنه، او رو سرزنش بکنه به خاطر لغزش. میشینه یادداشت میکنه، حفظ میکنه که یه روزی بگه تو فلان بودی، تو فلان بودی. همونطوری که خدای تعالی ستاره و عیوب و لغزش ها رو میپوشونه، اهل ایمان هم باید این صفات خدایی رو در خودشون محقق کنن، مظهر صفات الهی باشیم، اهل ستر و پوشش باشیم، کتوم باشیم و دلمون صندوق اسرار باشه. والله اگه کسی این بیماری رو داشته باشه که دنبال عیوب مردم باشه، خدای تعالی او رو در یه زمانی که میل نداره خود اون شخص مفتزهش میکنه. اسحاق ابن عمار میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که رسول خدا میفرمود ای گروهی که به زبان ایمان آورده ولی ایمان به دلتان نرسیده، مسلمانان را مذمت نکنید و در جستجوی عیوب آنها نباشید، زیرا هر کسی که در جستجوی عیوب مسلمانان باشد خداوند به دنبال عیبهای اوست. خدا اون موقع عیب تو رو دنبال میکنه و خدای تعالی چنین فردی را رسوا گرداند گرچه در خانه اش باشد. اگر شما عیب کسی رو جستجو کردی، تو خونت هم اگر یه خلافی انجام بدی آبروت میره، برملا میشه و مفتزه میشه. خدای تعالی به همه ما توفیق بده که رنگ الهی بگیریم و همه ما متصف به صفات خداپسند و صفات الهی باشیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. الصلاة على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين، والصلاة على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. خدم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را که مهمان خدای تعالی هستید و روزه دارید و در این جمعه آخر ماه مبارک رمضان به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا از تعریف و تمجید و خوش گفتن بیهوده راجبه خودشون که بیش از حد دیگران اونها رو تعریف کنن که به حد تملق برسه خوشنود نیستن. امیرالمومنین سلام الله علیه نسبت به شخصی که بیش از حد حضرت رو تعریف کرده بود افرادگونه و البته نزد خود امام هم متهم بود، یعنی تعریف امامو میکرد اما اعتقادی به این تعریفی که میکرد نداشت. منظور اینه در اونجا در حکمت 80 از حکم نهج البلاغه حضرت فرمود انا دون ما تقول و فوق ما فی نفسک، من کمتر از آنم که میگویی و برتر از آنم که در دل داری. روایت فراوانی داریم که تذکر داده که از دیگران در مقابل خودشون تعریف نکنیم، یعنی نرسه تعریف به حد تملق چاپلوسی که باعث میشود که معمولا تعریف بیش از حد خودشیفتگی میاره، اوج میاره، برای اون شخص مقابل گرفتاری درست میکنه و شخص رو نسبت به فعالیتایی که باید داشته باشه بی تفاوت میکنه، فکر میکنه اونایی که میگن هست دیگه پس بنابراین کاری انجام نمیده، یه حالت بی‌نیازی درش به وجود میاد. این چون بنامو بر توضیح زیاد نیست همین فقط ترجمه میکنم، اون قسمت دوم و از آنچه در دلداری بالاترم حضرت با این بیانشون هم خواستن به او بفهمونن که تو من میدونم تو دلت چی میگذره، یعنی اون چیزی که به زبان میاری با اون چیزی که در دل داری فرق داره، در دل اعتقادی نداری و قبول نداری که من اصلا این فضائل رو دارم، لذا اون فضائلی که تو داری میگی من از اونها پایین ترم، ولی اون چیزی که تو دلت هست نسبت به من از اونها بالاترم. خدای تعالی تقوای دل به همه ما عنایت کند انشاءالله. مناسبت های این هفته زیاده، من به یکی دو تا اشاره میکنم، شما هم از صبح در راهپیمایی و حرکت عظیم روز قدس بودید، سعی میکنم که خطبه امروز رو کوتاه‌تر انشاء بکنم، انشاءالله خدای تعالی راضی باشه. عید سعید فطر رو در پیش داریم، پیشا پیش تبریک عرض میکنم. عید فطر روز مبارکیه برای کسانی که قصد دارن روزهای سازندگی و خودسازی الهی و اونچه از فیوزات و برکات ماه مبارک رمضان بهره بردن رو ادامه بدن و غلبه بر خواهش‌های نفس و دشمن درون رو در خودشون ملکه بکنن و همیشگی بکنن. این زمینه در عید فطر و بعد از او در طول سال فراهمه. عید فطر نشانگر عظمت، شرافت، کرامت و عزت مسلمین در سایه توحیده و نماز عید با اون اجتماع عظیم سالیانه که خطیب او سلاح به دست میگیره و خطبه های عبادی سیاسی میخوانه مظهر اقتدار و سربلندی در مقابل دشمن بیرون و شیطان بیرون، استکبار و طاغوته. نماز جمعه و نماز عیدین و کنگره بزرگ حج بیان کننده این معنا هستند که اسلام فقط به عبادت فردی تنها بسنده نکرده، بلکه سیاست و دیانت، حضور اجتماعی و نماز هر دو رو با هم دیده که ضمن اثرگذار بودن هر دو با هم این عمل هم خودش عبادت و جزء مناسک دینی است. اون چه مهمه شکوه و عظمت این روزه که با وحدت و انسجام برگزار بشه، پراکندگی و تفرقه نداشته بشه. البته متاسفانه در شهرها نمازهای متعددی خونده میشه، در مساجد با تعداد کمی از نمازگزاران نمازهای متعددی خونده میشه که بهتر این هست که همه به سمت نماز اصلی شهر حرکت بکنن و یک نماز در هر شهر خونده بشه. اینطوری با اون روح عید و اون چیزی که شارع مقدس در نظر گرفته بیشتر تطابق داره. البته باید به فتوای رهبر معظم انقلاب در این زمینه توجه بکنید. من تو همین شهر بیش از 180 تا بعضی وقتا 160-170 تا نماز عید خونده میشه. خب این زیاد همچین مطلوب نیست. من یه وقت به دوستان گفتم یه کاری بکنید لااقل 8 منطقه در کرج تعیین بشه، 8 تا نماز با شکوه خونده بشه، 160 تا نماز، 170 تا نماز، زیاد همچین وجهی نداره، با اون روح نماز سازگاری نداره. به هر تقدیر انشالله همه با وحدت و صلابت در نماز شرکت کنیم و از عید بهره ببریم انشالله. اجتماع مسلمین در روز عید باید توجه همه رو به حکومت الهی حضرت ولیعصر ارواح نافداه جلب بکنه، همونطوری که در دعای بعد از نماز عید میخوانیم و از خدای تعالی میخواییم اللهم نرغب الیک فی دولت کریمه، که اسلام و مسلمین در اون حکومت عزیزند، نفاق و اهل نفاق ذلیل هستند و نابودند. این رو از خدا میخواییم، از خدای تعالی میخواییم در اون زمان از رهپویان مسیر خدا و اهل بیت باشیم انشاءالله. مناسبت دیگه 15 خرداده در سال 1342، یکی از اون مهمترین حرکت‌های انقلابی 100 سال اخیر لااقل، با رهبری حضرت امام و همراهی روحانیت و اقشار مختلف مردم، منشأ تحولات عظیمی در تاریخ معاصر ایران شد. حماسه 15 خرداد نقطه عطف مبارزات طاغوت شکن مردم قهرمان ایران بود که میوه او پیروزی بر نظام پادشاهی ستمگر و وابسته به بیگانگان و استقرار جمهوری اسلامی بود. لذا از رویدادهایی است که دائما باید به او پرداخته بشه، به او توجه بشه، بررسی بشه و پرداخته هم میشه. قیام 15 خرداد بینش سیاسی مردم رو بالا برد، هدف اصلی مبارزه رو برای مردم روشن کرد. شعار همه مردم و گروه‌های مبارز سیاسی که محافظه‌کار هم نبودند و غیر محافظه‌کار بودند در اون مقطع براندازی شاه شد، تا جایی که اگر گروهی می‌خواست برای خودش در بین مردم یه منزلتی داشته باشه، یه جایگاهی داشته باشه، شعار براندازی شاه سر می‌داد. قیام حضرت امام تعداد زیادی از روحانیون رو وارد صحنه مبارزه و مسائل سیاسی اجتماعی کرد و اونها هم پخش شدن، مشغول تنویر افکار عمومی شدن. در اقصا نقاط کشور این حرکت رو سازماندهی و مدیریت کردن تا پیروزی حاصل شد و هیمنه شاه و اربابانش به خصوص آمریکا در منطقه و در جهان ریخته شد و از هم پاشیده شد. روش امام در برخورد با مردم و مدیریت انقلاب، مدیریت بر قلوب بود. امام دستوری نداد و امر و نهی نکرد مگر اینکه مردم با دل و با جان او را پذیرفته بودند. 14 خرداد هم سالگشت ارتحال ملکوتی ایشون هست و بد نیست که دو کلمه هم راجع به این شخصیت بزرگ الهی عرض بکنم. به علت تقوایی که داشت، مؤید به تأییدات الهی بود، شخصیتی که اگر نگاه به او میکردی یاد خدا میافتادی، چون خودش ذوب در اسلام بود، ذوب در خدا و احکام الهی بود، ذوب در معرفت حضرت حق جل و علا بود. چون این گونه بود، به او وقتی که نگاه میکردی یاد خدا میافتادی، یاد اسلام انسان میافتاد. او احیاگر اسلام در عصر معاصر بود. امام هم فرزانه بود، هم فروزنده بود، هم شجاع بود و هم تدبیر داشت و چون از غیر خدا، از کسی ترس نداشت، موفق شد جهان اسلام رو، بلکه جهان به خواب رفته رو بیدار کنه و دوباره با آموزه های اسلام ناب محمدی و مکتب اهل بیت علیهم السلام تحولی در عالم ایجاد بکنه. امروز در آغاز دهه پنجم انقلاب و گام دوم انقلاب بیش از گذشته باید به راه امام و آرمانهای امام توجه کنیم و برای نسل نو تبیین کنیم. میبینید که یه عده‌ای چگونه خط و فکر امام رو تحریف میکنن، بعضی مطالب رو به دروغ و وارونه بیان میکنن تا این خط نورانی رو به انحراف بکشانن. باید همه بلد باشن، همه دیده باشن. حالا جالب اینجاست که در زمانی که عده زیادی از کسانی که با امام هشت و نشت داشتن و امام رو دیدن و روش و منش او رو دیدن، تمام حرفای او ضبط است و ثبت است و در همه جا منعکسه، باز با این حال عده رسمن تحریف میکنن، رسمن خلاف واقع میگن. این است که باید خیلی توجه داشت. انقلاب اسلامی مردم ایران منشأ تحولات بزرگ عصر حاضر در جهانه و همین امر سردمداران طاغوتی عالم را عصبانی و نگران کرد و از همون لحظه شروع کردن به ایذا. امام با تمام مردم جهان این پیام رو داد و به همه مردم عالم عملاً مبارزه با استکبار و مقاومت بر سر هدف تا رسیدن به مقصد رو یاد داد. امام اسرائیل رو خار کرد و مسلمین جهان رو برای نابودی اسرائیل با اعلام روز قدس متحد کرد. این ابداع که قطعاً با الهام الهام الهی همراه بوده و از روی اخلاص بیان شده، دارای آثار بزرگی است که می‌بینید امسال 40 ساله که از اعلام روز قدس می‌گذره. امام فلسطین رو به مهمترین مسئله کشورهای اسلامی و آزادی‌خواهان جهان تبدیل کرد. حالا 1 ساله از طرح آمریکایی معامله قرن و اجرایی شدن او تا پایان ماه مبارک رمضان امسال دائم سخن میگن و تلاش کردن که کشورهای عربی رو هم با خودشون همراه بکنن تا سلطه صهیونیست رو بر فلسطین و منطقه بیشتر بکنن و به رژیم قاصب کودک‌کش مشروعیت ببخشن، که البته تا الان موفق نشدن. من چند هفته قبل راجع به معامله قرن صحبت کردم و او رو تبیین کردم که معامله قرن چیه و چگونه است، دیگه تکرار نمی کنم. اما استکبار می خواد با این جنگ روانی بهانه حضور خودش رو در منطقه درست بکنه. البته در این 40th روز قدس با حضور پرشور گسترده و دشمن شکن مردم در سراسر ایران و کشورهای دیگر، بینی معامله‌گران خیانتکار قرن به خاک مالیده شد. این جمعیت عظیمی که امروز در سراسر کشور راه افتاد، بلکه در سراسر بلاد اسلامی و جاهایی که دنبال این آزادی برای مردم فلسطین هستن حرکت کردن، نوید صبح پیروزی رو خبر میده و انشالله به زودی اون واقعه الهی واقع خواهد شد. راه غلبه و پیروزی بر رژیم اشغالگر و مقابله با صهیونیست‌ها و قطع دست قاصب اونها چیزی جز مقاومت و وحدت جهان اسلام نیست. به هر تقدیر روز قدس زنده است و این حیات غفلت را از جهان اسلام خواهد گرفت و می‌گیرد و موجب وحدت گسترده مسلمین برای پایان دادن به زندگی ننگین جنایتکاران رژیم کودک‌کش قاسب خواهد بود انشاءالله. روز قدس، روز همت مسلمین برای نجات فلسطین و قدس شریف، روز قدس روز ایستادگی و مقاومت و نماد مبارزه با استکبار به خصوص آمریکاست. هرچه آمریکا تلاش میکنه و بعض از شیوخ عیاش منطقه و آل سعود جنگ طلب هم به کمکش اومدن و جبهه عربی غربی عبری رو درست کردن، باز نتوانسته است اهداف شومش رو پیاده سازی بکنه. از فرصت روز قدس برای بیابرو کردن و روشن کردن افکار عمومی نسبت به جنایات اشغالگران باید بهره برد. بدانید که فروپاشی اسرائیل قطعی است انشاءالله، و همونطوری که بسیاری از یهودیان اعتراف کردند، سقوط رژیم فاسد و قاسب نزدیک است. به زودی انشاءالله جشن محو اسرائیل از صفحه روزگار رو خواهیم گرفت انشاءالله. حالا مرتجعین منطقه برای ردگم کردن و انحراف افکار دیگران از مسئله فلسطین و قدس شریف جلسه ایران حراسی را میندازن. همین روزها جلسه گذاشتن که چگونه باید با ایران مقابله کرد. ای کاش و ای کاش ابلهی کنند و خروجی این جلساتشون تعرض به ایران بشه، تا همین رو بهانه کنیم و آرزوی دیرینه خودمون رو که محو اسرائیل است عملی کنیم. بعد از ارتحال حضرت امام در 14 خرداد، مجلس خبرگان بلافاصله تشکیل جلسه دادن و رهبر فرزانه انقلاب رو انتخاب کردن. امسال 30 سال از اون انتخاب میگذره. سال 98 خرداد، 14 خرداد سال 98، 30 سال رهبری خردمندانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب است که با این مدیریت حکیمانه در عرصه‌های مختلفی که برای نظام اسلامی پیش آمد رهبری کردند و این کشتی انقلاب رو آرام آرام به سمت مقصد پیش می‌برند. که لازم است راجع به این واقعه و این جریان 30 ساله و مسائلی که پیش آمده مستقلاً بحثی رو داشت و قدردان خدای تعالی باشیم به واسطه همه نعمتهایی که به ما داده است، به خصوص نعمت رهبری فرزانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب، مدیریت تحولات منطقه، مدیریت بیداری اسلامی، مدیریتهایی که مربوط به داخل بود، فتنه 88، فتنه 78، مسائل بعدی این جریانات و فتنه‌ها که بود، مقابله با استکبار و عزتمندی در مقابل دشمنان که چگونه در طول این مدت رفتار کردند، مدیریت راهبردی تحولات منطقه در سوریه، در عراق و مناطق مختلفی که از تا نتیجه شکست دشمن که همه دیدید، اینها نحوه مدیریت این شخصیت بزرگ الهی است. رهبری 30 سال است که نگذاشتند مردم سالاری دینی در کشور خدشدار بشه. لذا بحث این جریان 30 ساله یک بحث مفصلی رو میخواد که انشاءالله در یک فضای دیگری برای شما عرض بکنم. سخنان ایشون با دانشگاهیان بسیار مهم، بخشای پر اهمیت فراوانی داشت، به خصوص بحث مذاکره با آمریکا و خواسته های بیقاعده و خارج از عرف که انشاءالله مد نظر همه به خصوص مسئولین باشه. عده‌ای که اهل دیافت سیاسی هستند ترویج بیناموسی نکنم. دیاست، شما کلمه شو دیگه میدونید منظور چیه. کسانی که توی این فضا هستن دنبال بیناموسی نباشن. این عبارت بیناموسی روشون به کار برد. البته ملت غیرتمند ایران، البته ملت ما، اینجوری بگم بهتر خواهد بود، ملت ما غیرتمندند و اجازه بیناموسی به هیچ بیغیرتی را نخواهند داد. شهادت روحانی مبارز و انقلابی و امام جمعه بزرگوار شهر کازرون حضرت حجت الاسلام المسلمین خرسند رو به خانواده محترمشون تبریک و تسلیت عرض میکنیم و از خدای تعالی رفعت مقام رو برای این بزرگوار طلب میکنیم. بسیار شخصیت انقلابی مبارز و خدومی بود که حالا به این وسیله ایشون رو به شهادت رسوندن. روز جهانی دخانیات، روز جهانی کودک، روز جهانی محیط زیست، این روزها هم هست که گرامی می‌داریم، دیگه وارد نمیشم، خیلی طول میکشه. مسئله پایانی این که دوستان امروز هم مبالغی رو جمع میکنن، توجه داشته باشید، کمک به مثلث انشالله از آف مضاعف پاداش خواهد داشت برای کسانی که دیگه در این جمعه پایانی ماه مبارک رمضان دست به جیب میشید و انشالله کمک میکنید به مصلا. و از دوستانی هم که خارج از مصلا نشستن و صوت ندارن، با اینکه ما مکرر در مکرر به دوستان گفتیم این صوت رو مسئلهشو درست بکنن، اما حالا چرا نشده، عذرخواهی میکنم بنده که اگر صدا نرسید به گوششون پوزش رو بپذیرن انشالله، که عذر عند کرام الناس مقبول ان شاء الله. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبر معظم انقلاب افسوده بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمة الله.